أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر فلو شاء لهداكم أجمعين. مطالبی که یا مربوط به آیات قبلی است یا جواب سوالهای قبلی است. یکی این است که این بای در خلق السماوات و الارض بالحق همونطور که اشاره شد نمیتواند سببیه باشد که خداوند عالم را به سبب حق خلق کرد، زیرا این حق یا خود او یا غیر او. خود او اگر باشد تکرار است بی حاصل. خدا خود خالق است، اون وقت به این خدای خالق به سبب خودش خلق کرد. و اگر غیر باشد که ذات اقدس اله در اصل آفرینش منزه از سبب است که به سبب چیزی عالم را خلق بکند، خب خود این چیزم که جز عالم است، مخلوق است. جزا این خلق السماوات و الارض بالحق به همه معنا خواهد بود که این به نحو حق، مثل این که میگوییم این رو به نحو احسن خلق کرد، یعنی ساختارش حق است، نظامش حق است، راهش حق است، مقصدش حق است. نظیر این که گفته شد مسجد قبا علی تقواست، این تقوا جز مصالح ساختمانی مسجد نیست، یعنی ساختار این مسجد حق است. مسجد اسس علی تقوا من اول یوم حق فی. یا میگوییم فلان شخص مؤمن نظام زندگیش را بر حق استوار کرد. اف من اسس بنیانه علی تقوا. این دعای دستور مبارکه توبه گذشت که هم درباره مسجد قبا و هم درباره مردان الهی. آیه 108 و 109 سوره مبارکه توبه این بود: لمسجد اسس علی التقوا من اول یوم حق و ان تقوم فیه رجال یحبون ان یتطهروا. در آیه بعد دارد افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله. اگر یه وقتی خواستیم بگوییم این بنا مستحکم است، بگوییم بر بتون است و آهنهای مستحکم است و اینها. اگر خواستیم بگوییم این شخص متزلزل نمی شود، بگوییم بنیان زندگی این مرد الهی بر تقوا است، یا اون مؤسسه بر تقوا نهاده شده، عالم به حق نهاده شده. خلق السماوات والارض بالحق، یعنی اسس العالم علی الحق. و ذات اقدس هم خود را قائم به قسط معرفی کرده است در سوره مبارکه آل عمران که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط. او مقسطانه و قائم به قسط نظام هستی را به بالا برد و احداث کرد. بنابراین معنای خلق السماوات و الارض بالحق اولا همین است که ساختار عالم حق است. درباره آفرینش انعام آیات فراوان است که بخشی از اون آیات در همین سوره مبارکه نحل است که انشاءالله بخونیم. یه مقدارم در سوره مبارکه مؤمنون و زمر هست. اونه که در سوره نحل است که اشاره نمی کنیم، چون به خواست خدا در آینده نزدیک اونها می رسیم. ولی اون که در سوره مبارکه مؤمنون است، آیه 21 از سوره مؤمنون این است: و این لکن فی الانعام لعبرتن نسقیکم مما فی بطونها و لکن فی ها منافع کثیرتون و منها تأکلون. چنین که در سوره مبارکه زمر هم آیه 6 سوره زمر این است که و انزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من بعد خلق. که در سوره زمر سخن از انزال انعام است. انزال معنی خلقت نیست. انزال رو در همه اوائل سوره مبارکه هج ملاحظه فرمودید که هیچ موجودی نیست مگر اینکه در مخزن الهی سابقه دارد و از مخزن الهی به نحو تجلی و تجافی تنزل کرده به عالم طبیعت رسیده است که فرمود این منشه الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در بار انعام هم این گاو و گوسفند و شتر اینها بخش قابل توجهی از آیات الهی مربوط به کیفیت پیدایش شیر شفاف از دو جدار آلوده است بین فرسولوس بین فرسودن، این من بین فرس و دم لبن الخالصا، این از اعجازهای خلقت الهی است که یک جدارش روس است، یک جدارش دم. بین این خون اون آلودگی این شیر شفاف را و صاف را و طیب و طاهر را بیرون می آورد. رو این جهت خیلی تکیه می کند، هم تو سوره مبارکه نحل که انشاءالله در پیش داریم و هم تو سوره مبارکه مؤمنون. اما اون که فرمود به یخلق و ما لا تعلمون، این مربوط به آینده محض نیست، چون فعل مضارع هم حال را شامل می شود هم آینده را. فرمود به این که این انعام و حیوانات که شما در حجاز و امثال حجاز می بینید آشنایید، اما به هند سفر نکردید تا ببینید فیل هم هست، به قطب هم سفر نکردید تا ببینید خرسای سفید قطبی هم هست. این حیوانات را ذات اقدس را خلق می‌کند. به دریا نرفتید تا ببینید در عمق اقیانوس ذات اقدس را چه چیزهایی خلق می‌کند، و از آینده خبر ندارید که چه چیزهایی را خدا خلق می‌کند، چه مسائل دامی چه مسائل صنعتی. لذا این یخلقون اختصاصی به آینده ندارد، چون فعل مضارع حال را هم شامل می‌شود. اما اینکه حکم عقلی حجت است یا نه، بله خب حکم عقلی اگر بدیهی بود حجت است، و اگر نظری منتهی به بدیهی بود حجت است. شما ببینید در بخشای وسیع از فقه و اصول میان و یدل علیه الادله الاربعه، دلیل عقلی اقام میکنند، دلیل نقلی اقام میکنند. ممکن است خود عقل بعضی از مصالح را نفهمد، ولی اون مقدار را که میفهمد میتواند مخصص لبی مقید لبی وارندان باشد. اگر در شریعت مطهر آمده است که استفاده نمک قبل از طعام مستحب است، عقل شاید هنوز فواید نمک شده فهمید باشد، اما نسبت به بعضی از افراد که فشار خون دارند یا بیماری های دارند میفهمد که نمک زیانبار است، اون وقت این فهم عقل میشه مخصص لبی، جلوی اطلاق یا عموم اون روایات رو میگیرد. نمیشود گفت نسبت به همه افراد استفاده نمک قبل از غذا و بعد از غذا مستحب است، حتی نسبت به کسانی که فشار خون دارند و نمک ضرر دارد. این مقدار رو میفهمد، لازم نیست اون ملاک ها رو بفهمد، چون او که فتوا به استحباب نداده و نمیدهد. فقط فتوای عقل این است که بعضی افراد از این حکم مستثنا هستند، خب میشه مخصص لبی. اگه بدیهی بود میشه مخصص لبی متصل، و اگر نظری بود میشه مخصص لبی منفصل. اما اینکه فرمود و علی الله قصد السبیل، ملاحظه فرمودید اختصاص به انسان ندارد. خلقت آسمان و زمین را به صورت اصل کلی یک جا ذکر فرمود، خلقت انسان را هم ذکر فرمود، خلقت حیوانات هم ذکر فرمود. بعد می‌فرماید به اینکه ایجاد راه مستقیم، بیان راه مستقیم به عهده خداست، یعنی اختصاص به انسان ندارد. یعنی اگر چنشه آسمان را خلق کرد، زمین را خلق کرد، بالاخره ستاره‌ها راه خاص خودشون دارن، زمین راه مخصوص خودشون دارد، و شمس و تجرید مستقر لها، آفتاب هم راه خاص خودشون دارد، این راه هم باید مستقیم باشد، هم هدفمند. این علالله قصد و سبیل، یعنی سبیل قصد، نظیر سواء السبیلی که در قرآن زیاد استعمال شده. این سواء السبیل یعنی سبیل سواء و مستوی، قصد و سبیل یعنی سبیل قصد که معنی قاصد است، یعنی معتدل، سبیل مقتصد. این هم برای سماوات هست، هم برای ارض هست، هم برای انسان هست، هم برای حیوانات. ممکن نیست ذات اقدس الهی موجودی رو متحرک خلق کرده باشد و راه را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد، و هدف را خلق نکرده باشد یا بیان نکرده باشد. این وعد الله قصد و سبیل در قبال خلق السماوات و الارض بالحق است. حالا قسمت مهم این سبیل مربوط به انسان است البته، ولی تو سوره مبارکه توبه به این آیات عنایت فرمودی که خدای سبحان فرمود تمام موجودات به رهبری خود من حرکت میکنن و زمام همه اونها به دست من است، و من همه اونها را دست مبارکه هود به صراط مستقیم رهبری میکنم. آیه 56 سوره مبارکه هود این بود: اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابه الا هو آخذ بناصیتها، هیچ جنبنده نیست مگر اینکه زمام و افسرش به دست ذات اقدس اله است. خب خدا کجا میبرد؟ به چه راهی رهنمود میدهد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. پس هر موجودی را به طرف راه راست میبرد. حیوانات هیچ کدوم تبرری ندارد. این انسان است گاهی متبرد میشود، اعرض عن ذکری میشود، تولا عن ذکری میشود، اعرض عن من تولا عن ذکرا میشود، من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا میشود. این انسان است که خودش را از دست خدا باز میدارد، منتها گرفتار قهر الهی میشود. به اون معنا که از دست ذات اقدس اله نجات پیدا کنند که مقدور کسی نیست، ولی از اون راه راست از دست رحمت خدا خودش را باز میدارد. همین گرفتار غضب الهی میشود. هیچ موجودی نیست مگر اینکه ناصیه پیشانی به پیشانوی او به دست خداست. یک، خدا هم به طرف صراط مستقیم رهنمود میدهد. دو، ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. این انه جواب اون سوال است که خب حالا که ناصیه هر موجودی به طرف خداست، به دست خداست، خدا کدوم سمت میبرد؟ علی صراط مستقیم. سوال دیگه، هایا ممکن است که کسی این صراط مستقیم را کج کند، معوج کند، به هم بزند، جلوش بگیرد که در کل نظام زمام از دست ذات اقدس اله معاذ الله بیرون برود؟ همون اون ممکن نیست. او در سوره مبارکه حجر خوندیم، در سوره مبارکه حجر که بحثش قبلا گذشت آیه 41 این است که قال هذا صراط علی مستقیم، یعنی هذا صراط مستقیم علی ایجاده و ابقائه و بیانه و الهدایت الی. این عناصر چهارگانه و مانند و بوده من است. این مستقیم صفت است برای صراط، این علیه معانی اون عناصر خاص رو میفهمونم. هذا صراط مستقیم که علیه، همه این امور بر من است که من حس بکنم. خب پس بنابراین این که گفته شد و علی الله قصد السبیل به این معنا خواهد بود که ذات اقدس اله این نظام را که به حق آفرید، اگر اینا بی حرکت بودن نظیر فرشته ها، گرچه اونها هم به راه خاص خودشون دارن، خب سخن از تعارض و راه و هدفمند بودن و اینها شاید مطرح نشه. اما وقتی عالم حرکت هست، عالم طبیعت هست، عالم حیات و موت هست، عالم تزاحم هست، راه هست یا نیست؟ بله. فبود ایجاد راه راست بهده منه، ابقای راه راست بهده منه، تبیین راه راست بهده منه، رهبری راه راست بهده منه، فرستادن راهنمای این راه راست بهده منه. بر من است این کار را انجام بدن. چرا؟ کتب ربکم علی نفسه الرحمه. باز چرا؟ چرا کتب ربکم علی نفسه الرحمه؟ ببینید قدم به قدم به انسان متفکر میدون میدهد. بفرماید به این که بر من است چون عالم خلق کردن، بالاخره باید این پهپشت کار را انجام بدم. چرا؟ برای این که بر من ثبت شده است که من رحیمان کار بکنم. باز چرا؟ این تو سوره مبارکه نساء مخصوصا گذشت. در سوره مبارکه نساء اون بحث اساسی ارائه شد به زمینه آیه سوره مبارکه انبیا. این رو ملاحظه فرمایید، در سوره مبارکه انبیا آیه 23 فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. هرگز ذات اقدس اله زیر سوال قرار نمیگیره، زیر سوال نمیره. سؤال به معنای استعطایی، هر چی بخواهیم امر است و رواست که فسأل الله من فضله، یسأله من فی السماوات و من فی الارض. همه از خدا سؤال میکنند، او مسئول است به سؤال استعطا. هر فقیری از ذات اقدس اله سؤال میکنند به ما سوای او فقیر است. این یک سؤال استعلامی به استفهامی، که آدم بخواد چیز بفهمه، مطلب یاد بگیره. خب بالاخره وسیله انبیا و اولیا از ذات اقدس اله سوال بکنن. یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الهیز، یسالونک عن الروح، یسالونک عن ما لا ینفعون. از این سوالها فراوان در قرآن کریم آمده. حکم الهی را سوال بکنن ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این حکم را از ذات اقدس اله میگیرد و به مردم میفهمد. پس سوال استفهامی فراوانه. سؤال استعطائی که فراگیره، این که در سوره انعام به انبیاء فرمود لا یسأل عما یفعل، یعنی زیر سوال نمیره. الان شما وقتی میگید مجلس شورای اسلامی از فرون وزیر سوال کرده، این سوال استفهامی نیست، سوال استعطائی نیست، این یک تلیعه است برای استیزا. این سوالی که بازخواست اعتراضگونه است، اینه که در قیامت همون و قفوهم انهم مسئولون، مثل ایست بازرسی که اینا رو متوقف کنید، ما میخوام از این سوال بکنیم. این سوال سوال استیزاهی است، اعتراضی است، توبیخی است یا مقدمه توبیخ؟ ذات اقدس اله هرگز زیر این سوال نمیره. چرا؟ برای اینکه بیرون از خلقت عالم که موجود نیست خدا رو زیر سوال ببره، درون ساختار عالم هم که غرق احسان و نعمت اوین، او کار بدی نکرده که زیر سوال بره. میمونه یه مطلب، همون اگر من انبیا نمیفرستادم، راهنما نمیفرستادم، شریعت نمیفرستادم، خود من در قیامت زیر سوال میرفتم. برای اینکه قیامتی هست، مردم که نمیپوسن، از پوست به در میان. و تو قیامت به من میگن تو که میدونستی ما بعد از مرد به این عالم عظیم میاییم، چرا راه مایم نکردی، راه نمایم نکردی، دستور ندادی؟ من برای اینکه فردا زیر سوال نروم دین فرستادم، انبیا فرستادم. این در دو جای قرآن گفت، یکی در سوره مبارکه نساء بود که بحثش مبسوطا گذشت با کمک گیری از اون آیه غافر، سوره نساء آیه 164، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک و کلم الله موسی تکلیما، رسولا مبشرین و منذرین. این مال نبوت عام است. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، گرچه بعد ظرف است مفهوم ندارد، ولی چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی بعد الرسول هیچ حجتی برای مردم نیست، قبل از رسول هست. خب حالا ما چرا انبیا فرستادیم؟ ولی خب مردم که نابود نمیشه، از بین برن که. همه اینها ان الاولین و الاخرین لمجموعون الى میقات یوم معلوم. یه بهشتی هست، یه جهنمی هست، یه صراطی هست، یه تطایر حضوری هست، یه انتاق جباری هست، یه بازخواستی هست، یه میزانی هست. همه این حقایق اونجا هست. بعد همه اینها به من اعتراض میکردن، خب تو که میدونستی ما بعد از مرگ اینجا باید بیاییم، تو هم که ما را آفریدی، خب چرا نگفتی بعد از مرگ خبری هست؟ چرا نگفتی راهی هست؟ چرا راه نما نفرستادی؟ ما این همه انبیا را فرستادیم که دیگر زیر سوال نرویم. پس این حجیت عقل است تا اونجا. اونقدر به عقل بها داد که میتواند مستقیما با خدا گفتمان کند و معاذ الله او را زیر سوال ببرد اگر وحی و نبوت نبود. عقل میگوید من هزارها چیز نمیفهمم، فقط بدیهیات و اولیات و اثبات مبدا و گوشه ای از شریعت میفهمم و میفهمم که نمیفهمم، و در این فهم و عدم فهمم خودم را منزه از اشتباه میدونم. میفهمم که راهنما میخوام، خب چرا راهنما نفرستادی؟ من چی میدونم برزخ یعنی چی، بهش یعنی چی؟ اجمالا میدونم یه حساب کتابی هست. عقل این مقدار را میفهمد. اگر عقل هدایت نشود و راهنمایی نشود، اون چه میدونی نماز چیه؟ و اصل عبادت میفهمه که باید در برابر ذات اقدس اله خاضع بود، اما اون خضوع باید نماز باشه، باید روزه باشه، حج باشه، حج احکامی دارد، عبادات دیگر احکامی دارد، اینا چی میفهمه؟ اونه که مشکل قیامت حل میکنه همین فقه و رساله و اخلاق و حقوقه، خطوط کلیش بله میفهمه، عدل چیز خوبیه، ظلم چیز بدیه و مانندان. اما حالا چیجور نماز بخونیم، چیجور روزه بگیریم، چیجور مکه بریم، چیجور زکات بدیم، چیجور خمس بدیم، اینا رو که نمیفهمه. اصل انفاق خوبه میفهمه، اصل دستگیری به فقرا خوبه میفهمه، کجا باید نیت بکنه، نصاب چیه، سال چیه، اینا رو کجا میفهمه؟ خب فقط ما انبیا فرستادیم تا در قیامت کسی ما را زیر سوال نبره. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، اونم که قبل الرسول حجت دارد دیگر. رو همین جهاد همون وعد الله قصد سبیل، كتب ربكم على نفسه الرحمة هذا صراط علي مستقيم يعني هذا صراط مستقيم كعلي إحداثه وحفظه وبيانه والهداية إليه. حس میکند بله، اما جلوی اختیار را که نگرفت اون میشه جبر. اگر جلوی اختیار را بگیرد و عده مجبورن مطیع باشند فقط او را میتونن، ولی اون فایده ندارد. اون لو شاء لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر ذات اقدس الله بخواد با فشار جلوی مردم را بگیره، با ایجاد رعب و وحشت و رؤیاهای ترسناک و امثال ذلک، تعجیز و امثال ذلک، یقینا قدرت دارد. ولی اون دیگه کمال نیست. اینجا فهمون لا اکراف الدین تا کمال معنا پیدا کند که اگر کسی بیراه رفته است با سوی اختیار خود باشد، به راه آمد به حسن اختیار خود باشد. اگر بخواهد با فشار جلوی مردم را بگیرد میتواند، ولی اون کمال نیست. در ذیل همین آیه محل بحثم فرمود و علی الله قصد السبیل بمنها جائرون اما ولو شاء لهداكم اجمعین. این شاعر مشیعه تکوینی است، وگرنه مشیعه تشریعیه که همش خواسته که خدا للناس. پس برای چیه؟ فرمود ما در ماه رمضان قرآن را نازل کردیم، خدا للناس، میخواهیم همه مردم هدایت بشوند، همه مردم رحمتا للعالمین شامل اونها بشود، نذیرا للعالمین شامل اونها بشود، ما و الا ذکر البشر شامل اونها بشود. ذات اقدس الله با اراده تشریع میخواهد همه در راه راست باشند. اما خب بعضی ها انا هدیناه السبیل مشاکرن به امان کفورو انا هدیناه النجده، اما خود مردم من هم من احتضا من هم من حقت علیهم الزلاله. اگر ذات اقدس الله میخواست یقینا جلو اونها رو میگره، ولی خب این کمال دارش نیست و هرگز همچی اراده هم خدا سبحان نمی کند، برای که این با تکامل عالم سازگار نیست. خب این که فرمود و علی الله قصد السبیل، پس بازگشتش اینه. سبیل در قرآن کریم شواهد فراوان دارد، اقسام و درجات فراوان دارد. گاهی به لحاظ طراح این راه، مهندس این راه، معمار این راه به اون نسبت داده می شود، مثل سبیل الله در قبیل سبیل طاغوت، سبیل شیطان به مانند. گاهی به لحاظ این مبدأ است، آغاز است، طراحان راهند. گاهی به لحاظ انجام و هدف هست که همون سبیل و رشد و سبیل غی قوایت در مقابل ضلالت است. گاهی ممکن است هر کدام از اینها در مورد دیگر به کار برود، ولی وقتی در مقابل هم قرار گرفتن، ما زل صاحبکم و ما قوا، ضلالت مال بیراه رفتن است، قوایت مال بی هدف بودن است. یه وقت انسان کجراه می رود، یه وقت اصلا هدف ندارد. همون ذات مقدس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم در راه است و هم هدفمند. ما زل صاحبکم و ما قضا. خب گاهی به لحاظ هدف تقسیم می شود که این سبیل رشد است، اون سبیل غی است، این یکی. پس گاهی به لحاظ آغاز، گاهی به لحاظ انجام، گاهی به لحاظ سالکان، کسانی که این راه رو میرن. اگر مؤمن باشند میگن سبیل مؤمنین است، اگر کافر و تبهکار باشند میگن سبیل مفسدین است. فقط من یشاق رسول و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، که این سبیل الهی به سالکان حق اسناد داده شد، شده سبیل مؤمنین. اون سبیلی که شیطان ترک کرده است به سالکان سوی اون سبیل اسناد داده شد. گفته شد ولا تتبع سبیل المفسدین. موسی کریم به هارون سلام الله علیهما فرمود اخلفنی فی قومی و نزانکم ولا تتبع سبیل المفسدین. خب پس این سه مطلب بود. گاهی سبیل به لحاظ طراحش نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ هدف نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ سالکانش نسبت داده می شود، گاهی سبیل به لحاظ خودش که شأنیت دارد. بالاخره این راه به مقصد میرسد یا به دره ختم میشود. این میشه سبیل هدایت و سبیل ضلالت، این میشه سواء سبیل و سبیل معوج و منحرف. بالاخره راهی که پایانش دره باشد سبیل ضلالت دیگه. راهی که پایانش منزل و مقصد باشد سبیل هدایت است. این چهار سنف در قرآن کریم هست و هدایت هم گاهی تکوینی است، گاهی تشریعی، گاهی از درون است، گاهی از بیرون. از درون هم اختصاصی به انسان ندارد که فرد و نفس ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، بلکه هر حیوانی را قدر فهدا. ببینید این بره ها که تازه به دنیا آمدن مادرش رو میشناسن، پستان رو میشناسن، همون رو میمکن. چه پرنده باشد، چه جنبنده باشد، چه دریایی باشد، چه صحرایی باشد، بالاخره هم کودکی که در آمدن غذاش رو میشناسن. و یک نظام پزشکی خاصی هم به قالب این حیوانات عطا کرده است که معمولا اول اینا پوز میزنند و بعد میخورند. میگن کسی که حرام و حلال، ربا و غیر ربا بر او فرق نمیکند، این اضل من الانعام است. در اینکه هیچ اصلی نیست، هیچ حیوانی نیست که علف رو بهش بدن بو نکنه و بخوره. بالاخره بو میکنه، میفهمن سمی سره. اون مقداری که مقدور ایناست به انسان فریبش نداد، بو میکنن، یه پوزی میزنن. اونه که پوز نمیزنه و ربا و غیر ربا براش اکسانه است، خب میشه ازم. این تو اخلاقیات ما هست، تو کلمات بزرگان هست، در بعض روایات هم از اینا استفاده میشود. خب ذات اقدس الله همه اینها را مسلح کرده است به فجور تقوا. اونجا فجور و تقوای اصل اینه که این علف سمیست و باغدار است یا نه. این دیگه معمول به عبادات اطاعت که نیست. فجور و تقوای انسان چیزی دیگه است. این خلق فسوا و قدر فهدا مال همه حیوانات است. منتها در باره خصوص انسان گفته شد به این که فالهمها فجورها و تقواها. مطلب دیگه این که بیان راه مستقیم در اثنای نعمتهای الهی اشاره به این است که این هم از بهترین نعمتهای خداست. هنوز نعمتهای خدا به پایان نرسیده. قبلا هم برازه فرمودی که سوره مبارکه نحل رو گفتن سوره نعم، چون بسیار از انعام الهی در این سوره مطرح شده است. در اثنای این بخش از آیات سوره نعم بهترین نعمت که نعمت هدایت است که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بهترین بهترین همون نعمت ولایت است که اونها را مشخص فرمود. اینجا هم فرمود به این که اثنای این نعمت ها نعمت صراط مستقیم و امثال ذالک را ذکر کرد، اما راه کج را به خدا اسناد نداد، چه این که اضلال ابتدایی به خدا اسناد ندارد. فرمود زمین ها جائران، نه این که ما کجده ها خلق کردیم تا فریب بدیم. ما راه مستقیم خلق کردیم، دیگران این رو کج میکنن. زمین ها جائران، جاه زلالت به ذات اقدس الله اسناد ندارد. تو سوره مبارکه اصلاح که انشاءالله بعدا میخونیم بعضی که معاصی رو شمارده فرمود کل ذالک کان سیئه عند ربک مکروها، تمام گناهان پیش ذات اقدس الله مکروه است و منفور است. پس هیچ گناهی و راه گناهی به خدای سبحان استاد ندارد. منتها اضلال همونطوری تو بحث قلب ملاحظه فرمودید اضلال به خدای سبحان استاد داده شده، منتها اضلال با هدایت از چند جهت فرق دارد. هدایت هم ابتدایی هم پاداشی. هدایت ابتدایی اینه که ذات اقدس الله هر موجود را مهتدی خلق کرده است، یعنی هدایت پذیر و راه هم بهش نشون داده. هدایت پاداشی اون توفیقات است، ایثار مطلوب است، حرام کرده وسیله است. اما من اعطا و اتقا و صدق به حسنا فسنی است یه روحی المیسرا است. دادن رفیق خوب، هم بحث خوب، شاگرد خوب، استاد خوب، هم حجره خوب، هم سایه خوب برای رشد یک روحانی، اینا همه توفیقات الهی است. فقط اگه کسی به راه باشد ما هم همه اینا رو برش فراهم میکنیم، وسیله رو فراهم می کنیم. اما من اعطا و اتقا فسن و یسیره لیسرا، اینا رو فرمود می کنیم. پس بنابراین هدایت ابتدایی هست، پاداشی هست، اما اضلال ابتدایی معاذالله که ذات اقدس الله کسی را ابتدایا گمراه بکنه این نیست. ولی اگر از درون به وسیله فطرت و عقل، از بیرون به وسیله قرآن و اسرت علیه السلام هدایت کرد و کسی هدایت پذیر نبود، عمدن نبذوه و برا ظهوره میشد، عمدن اعرض عمن تولا عن ذکر شد، اعرض عن ذکر شد، تولا عن ذکر شد، بعدن ای رو به حال خود رها میکند. این رها کردن میشه اضلال الهی، وگرنه اضلال که امر وجودی نیست که خدای صفان یه چیزی به کسی بدهد به نام ضلالت، این که نیست. برخلاف هدایت که نور است، یغذف و فی قلب من یشا، اذلال یعنی توفیقش ازش میگیرد، او رو به حال خود رها میکند. خب شما بچه را وقتی رسیش رها کردی میفته دیگه. مگه انسان یه لحظه میتواند بدون فیض الهی باشد؟ ممکن نیست. بعد ذات اقلسی و او را رها کرده تو به امسوس میکنند تو ذره. بنابراین اذلال خدا ابتدایی نیست، یک کیفری هست، دو و اذلال هم به امر وجودی بر نمیگرد، به امر عدمی بر بگرد. الحمدلله رب العالمین.